أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد.
بعد اهل بیت طیبین و طاهرین الهدات المهدی جل منتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. توفیق از خدمت برادران و خواهران بزرگوار، آیات نورانی سوره مبارکه نساء رو مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 31 است که انشاءالله در همین نوبت مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت. آیه است بسیار آموزنده و تعیین کننده مسیر برای مسلمانان، انسانها و مخاطبان قرآن. برخلاف معمول که من همیشه آیات رو از ابتدا آغاز میکنم خدمت دوستان عزیز، مایلم که این آیه رو از انتها شروع کنم در بحث و باز بکنم. خدای سبحان در پایان این آیه شریف نکته ای رو مطرح میکند که بر این مژده گر جان فشانم رواست. هنگامی که آغاز این آیه رو نگاه می کنید و حضرت حق می فرماید اگر شما اجتناب کنید از کبائری که از آن نهی شده اید، خداوند تکفیر می کند و می پوشاند سیئات شما را. اونگاه چنین می فرماید و ندخلکم و ما خود داخل می کنیم شما را. جزای اون شرط ابتدای آیه است. اگر چنین باشد این پاداش و جزاست. ندخل کم، من خدا خود داخل می کنم شما را. مدخلن کریما، در مقامی و در مکانی با نهایت کرامت. خداوند کریم وعده می کند که با چنین شرطی که در ابتدای آیه مشاهده می شود که الان بازگو می کنیم، خداوند کریم انسانها رو، ما را در مقام کریم جایگزین کند. هیچ تصوری نداریم برای عظمت این وعده. عظمت این وعده به عظمت کرامت الهی است. اون مقامی رو که خداوند کریم بگوید ما میتوانیم حد و رتبه برای اون تعیین کنیم، مقایسه با جایی و نعمتی از نعم دنیوی برای اون به عمل بیاوریم ابدا. پس پایانی برای این مقدمه این آیه وجود دارد که در اوج زیبایی و شکوه و وعده متقن و ثابت خداوندی است برای مؤمنان و مخاطبان این آیه شریفه. حال آغاز میکنیم سخن رو. فرمود اگر شما اجتناب کنید از کبائر، اگر کبائر را اجتناب کنید. کدام کبائرون؟ کبائری که تنهونن، همانها که از آن نهی و بازداشته شده اید. اولین نکته که در این آیه شریف مشاهده می شود بحث اجتناب است. ان تجتنبوا، اگر اجتناب کنید. به هر حال الان در عرف آشنایان با قرآن به هر حال می گیم اجتناب کردن یعنی مثلا دوری کردن و ترک کردن. چنین معنای ذهنی داریم از این واژه. اما خدای سبحان در اینجا نمی فرماید ان تترکو، اگر شما ترک کنید کبائر را. این واژه از واژگان زیبای قرآن است، مثل اینکه تعمدی است که به جای ترک کردن در مورد بسیاری از مسائل از کلید واژه اجتناب در قرآن استفاده می شود. نمونه های اون رو بسیار دارید. وجتنبو قول الزور، مسلمانان اجتناب از قول زور کنید، یعنی سخن منحرفانه، کلامی که در اون تزویر وجود دارد، کلامی که در اون ذهن اجتماع رو به انحراف میکشانید، سخن مستقیم و صادقانه بگویید، مجتنب و قول از زور. اینجا اجتناب مطرح میشه. مجتنب و رجس من الاوثان، از رجس ها و پلیدی ها و وثن ها و هر نمادی غیر از خداوند سبحان در عبادت و اطاعت اجتناب کنید. اجتناب، همه اینها اجتناب است. چه خصوصیتی در کلمه اجتناب وجود دارد که بار این کلمه رو خیلی بالا میبرد؟ اگر دقت کنید، ترک یک کلمه است عام. ترک یعنی فاصله کرد، فاصله گرفتن، رها کردن، دست شستن. اما ترک ممکن انگیزه های مختلفی داشته باشه. کسی عملی و کاری رو ترک میکند در شرایط اجباری، یعنی اگر این کار رو رها نکنیم ممکن است خیلی چیزها رو باید رها کنیم. انسان در یه شرایط اجتماعی قرار میگیرد، در یه شرایط اخلاقی قرار میگیرد، در یه محظورهای فیزیکی و توانایی محدود خودش قرار میگیرد، دست از یه کاری میشوید، گفت رها کن، اگر رها نکنم چه بکنم. یه چنین حالتی است. ترک معنای عام میدارد. همه موارد دست کشیدن از یه کار رو میتوانید بگید ترک، و اون کسی که چنین میکند تارک. اما کمایی که ببینید استعمال منفی کلمه ترک رو هم خود تو زیاد به کار میبرید. تارک و صلاح نمیگید، کلمه ترک بار منفی داره اینجا الان. اما واژه اجتناب نه، اجتناب نوع ویژه از ترک کردن است. دو خصوصیت بلکه سه ویژگی در کلمه اجتناب وجود دارد. یک، اجتناب به معنای امری است که با قصد و آگاهی انجام میشه. یعنی انسان هنگامی که آگاهانه و با شعور و با انتخاب خودش دست از کاری میشوید و رها میکند اون کار رو، میتوانید بگویید اجتناب، و الا نه. پس اولین چیزی که در این واژه وجود داره رها کردن همراه با انتخاب و شعور است. این خیلی مهم است که حالا مجموعه مطالب رو که بگم لذت ان تجتنبو رو بهتر درک میکنیم. این یک. دومین نکته این که اساساً واژه اجتناب بار دیگری که دارد دور شدن و فاصله گرفتن و قصد نکردن است. دقت بفرمایید، وقتی شما میخواید وجود خودتون رو معطوف به چیزی بکنید، یه نکته براتون خیلی مهم است. به اصطلاح فارسی رو به آن می آورید، میگید به فلان چیز رو آورده است فلان کس. در کلام عرب این رو چه میگن؟ اقبال، استقبال، تقابل. وقتی شما رو چیزی پیش روی خودتون قرار میدید، رو به روی اون قرار میگیرید، یعنی میخواید به مقادیم بدنتون، به قول عرب ها به تمام وجود، روی خودمون رو به سوی میبریم. فعقیم و وجوهکم، این که در بعضی از آیات داریم، وجوهتون رو و وجود خودتون رو رو کنید، مثلا به سوی خداوند، به سوی کعبه، مسجد الحرام و همثال این تعابیر. روی را به سوی این کردن و اقبال و توجه به مطلبی نشان دهنده تمام هم مهمت و مراد است. وقتی شما خیلی رو، یک کسی خیلی دوست می‌دارید، رو به رو متکئین علیها متقابلین، هر کرا میل خم ابرو بود رو به رو بودن و از پهلو بود. خود این رو به رو بودن، چهره به چهره رو به رو، این خودش نشانه توجه، علاقه و هدفمندی است. اما هنگامی که نه، یه چیزی رو شما توجه ندارید، از مقابلتون برمیدارید به کنار میگذارید، از مقابل چهره خودتون دورش میکنید، حاشیه قرارش میدید، به کنارش مینهید. این اجتناب است. اجتناب یعنی چیزی را دور کردن و در حاشیه قرار دادن و در جنب قرار دادن، نه پیش رو و مقابل. پس در اجتناب نکته دومی که دیده میشه فاصله گرفتن و همراه با بی‌اعتنایی و بی‌توجهی است. این دومین نکته که بسیار مهم است. سومین نکته این که در واژه اجتناب وجود داره لزوم و ترک است، ملازمت و ترک است. اگر گاهی انسان به چیزی توجه می کند، گاهی توجه نمی کند، گاهی رها می کند، باز روز دیگری به سوی اون می رود، این رو اجتناب نمی گن. اجتناب ملازمت بر ترک کردن و دست شستن است. حالا با این معانی ببینید خداوند چه می فرماید. این تشتنه بو مسلمانان، اگر اجتناب کنید، اگر با انتخابتون، با شعور و آگاهی خودتون، با توجه و با دوری جستن و با مقاومت کبائر رو به کناری بگذارید. این من خدا هستم که وعده های اونچنانی به شما میدهم که قسمت هایی از اون رو الان میبینیم و مشاهده میکنیم. پس تأکید بنده بر کلمه اجتناب است در این آیه شریفه و بر مثل این آیه. خود این واژه رو خیلی تأمل بفرمایید، بسیار معانی مهم میداریم وجود داشت. چه چیزی رو باید اجتناب کنیم؟ کبائر ما تنهونن. اگر اجتناب کنید از کبائری که از آن نهی شده اید و خداوند شما رو از اینها باز داشته است و نهی کرده است. کلمه کبائر جمع است، مفرد آن کبیره. خب حال این کبیره چیست؟ مقابل آن و ضد آن هم صغیره به تعبیر خود ما، و صغائر در تقابل با کبائر. گاهی اشاره شده است خدمت دوستان عزیز، این هم از اون نوع واژگانی است که در قرآن صفت محذوف الموصوف است، یعنی موصوف این که این صفت براش اومده حذف میشه در قرآن. در خیلی از موارد اینطور، زیبایی کلام از کوتاهی سخن است، ذهن مخاطب رو به فعالیت وادار کردن است، اصلا ضرورتی نداره صفتش بیاد. الکبیره در قرآن به قرینه قبل و بعد و همه چیز یعنی چی؟ یعنی المعصیت الکبیره. الصغیره یعنی المعصیت الصغیره. الکبائر یعنی المعاصی الکبائر. الصغائر المعاصی الصغائر. پس کلمه کبائر صفت معاصی است و کبیره یعنی معصیت، یعنی عصیان بزرگ به تعبیر خودمون، یعنی عصیان و تمردی که این بزرگی دارد، درشتی دارد. خب حالا این بزرگی، اینها الان خدمتتون با هم گفتگو میکنیم. از اون طرف معصیت صغیره یعنی معصیتی که به لحاظ اون کبیره کوچکتر است، محدودتر شمارده میشود، درشتی اون رو نداره، اونقدر به چشم نمیاد. مثلا فرض بفرمایید، بنابراین کبائر یه صفتی است که به معنای بزرگی است. حالا اون موصوفش چیه؟ گناه، ذنب، معصیت. اشاره کردیم المعصیه، از ذنب. اگر شما اجتناب کنید کبائری را، یعنی گناهان بزرگی را که معصیتهای سنگینی را که از آنها نهی شدید، یعنی خداوند بهتون گفتد ول کنید، رها کنید اینها را، دستور سریع به ترک اینها از سوی خدا آمده است، ما وعده ها به شما می دهیم، نکفر عنکم سیئاتکم، ما تکفیر می کنیم. این کلمه را بگم برمی گردیم و در کبائر صحبت می کنیم. نکفر رو از ماده کفره و تکفیر، تکفیر دقیقا به معنای پوشاندن، به معنای محو کردن، چیزی رو کاملا از نظر از بین بردن، به آثار اون رو هم از بین بردن میشه تکفیر. نکفر عنکم سیئاتکم، از شما سیئاتتون رو دور میکنیم. سیئات چیست؟ در این آیه دقیقا سیئات در قبال چی اومده؟ کبائر. یعنی معصیت ها تقسیم شدن به دو گونه، الکبائر و سیئات. و الا خود واژه سیئه در قرآن سه معنا دارد. یک معنای سیئه از ماده سوء یعنی بدی، سیئان چیزی که موجب بدی و ناراحتی می شود، هر چیزی که در دنیا انسان رو ناراحت می کنه و برای ما دل ناخوشی می آورد این سیئه است. ما اصابک من سیئت فمن نفسک، این آیه دلیل. هر چیزی که از بدی ها می رسه بدون ریشه در خودت دارد. باید که ای متحیر شده در کار خیش، راست بنه برخط پرگار خیش، پای تو را خار تو خستست و نیست پای تو را جز مگر از خار خیش. ما اصابک من سیئت فمن نفسک، این سیئه است، یه معنای سیئه. معنای دوم سیئه اعمالی که مقابل حسنات و صالحات هند، یعنی هر چی ناپسند است، زشت است، پلیدی است، پلشتی است، گناه است بگید، نقطه مقابل صالحات به تعبیر خود قرآن، نقطه مقابل عمل صالح میشه سیئات. ام حسب الذین اجترحوا السیئات، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون. چقدر عجیبه این آیه. آیا اونها که اجتراح و اقتصاد سیاحت میکنند، گمان میکنند اینها رو ما در حد و رتبه و جایگاه عمل کنندگان و عمل صالح قرار میدیم. زندگی و مرگ اینها در نظر ما یا خالق یکیست، والله که چنین نیست. به زودی خدا حکومت میکند بین ایشان که خواهند فهمید چه کردند با رفتارهای ناشایستشون. پس سیئات نقطه مقابل اعمال صالح، این معنای دوم سیئه در قرآن. سومین معنای سیئه در قرآن همین آیه است، سیئات یعنی سقائر، نقطه مقابل کبائر. سه معنا سیئه در قرآن دارد. در اینجا به معنای گناهانی است که نقطه مقابل کبائر، یعنی کوچکتر از اون ابعاد آثار کبائر رو ندارن. مثلا خب میپوشانیم، محو میکنیم از شما سیئاتتون را، گناهان غیر اون کبائرتون را، اون کبائر رو که شما خودتون اجتناب کردید، سقائر رو هم که خداوند میپوشاند. حالا نوبت چیه؟ نوبت این است که ندخلکم مدخلا کریما، ما خودمون فعلا مجهول نمیاد اینجا، داخل میشوند وارد میشوند، نه ما خودمون، خداوند میخواد خودش انتصاب به حضرت خیش بدهد این کار را. ما خود شما را وارد میکنیم به مدخلا کریم، همان گونه که اول سخن هست کردم، نمیشه اصلا جایگاهی برای فهم این معنا در نظر گرفت که چیه این مدخل و محل دخول کریم. اینو فقط خدای کریم میداند، کرامت، عظمت، شأن، بزرگی، هر چه تصور بفرمایید همه کوچک است. تو بزرگی رو در آینه کوچک ننمایی. ذهن ما گنجایش فهم این مدخل کریم رو، مدخلا کریم را ندارد. مثلا فرض بفرمایید، خب حالا این وعده این چنینی که خداوند داده است، گذشته از این که در آیه دو سه تا از لطائف تفسیری وجود دارد که خواهم گفت، اما خود اون کبائر رو باید یه قدری اگر رخصت بفرمایید بیشتر بشناسیم، بالاخره تا نشناسیم که اجتناب معنا نمی کند. چون گفتیم دو چیز یا سه چیز در اجتناب مهم است، یکی این که باید بالاخره انسان چیزی را اجتناب می کند که می شناسد و آگاه است و شعور به اون دارد، الا که اجتناب معنا نمی کند. از کلمه تنهان عن هم استفاده میشه اگر کبیره ای باشد و ما از اون نهی نشدیم، یعنی نهی خدا به ما نرسیده است، ما متوجه این که این عمل چقدر ناپسند است نشدیم، تا الان علم آگاهی به این نداریم، این کبیره اونچنان کارا نخواهد بود، اونچنان کار ما رو نمیسازد و زال نمی کند. از خدا آگه هم در این حال استفاده میکنیم. خب این کبائر چیست؟ البته گاهی فرصت بوده است از زاویه دیگه این بحث رو من خدمت دوستان عزیز، برادران و خواهران بزرگوار مطرح کردم، الان هم بهانه خوبی است که این رو یه قدری لطیف‌تر خدمت دوستان عزیز مطرح کنیم. شاید مجموعه مطالب رو اگر نگاه کنیم، این نکته قابل تأمل است، این که بعضی از کسان یعنی در اخلاق، در عرفان، شاید پاره از ارباب مکتب تصوف گفتن آقا نه، باید اینطور نگاه کنیم که بالاخره همه گناهان بزرگی دارند و کبیرند. سریعا این مطلب رو که شنیدن، عده‌ای از اهل حدیث و خبر و درایت و تفسیر گفتن آقا اینها دارن نص مقابل، اجتهاد مقابل نص میکنن، اینها دارن مقابل حرف خدا حرف میزنن، چون خدا در قرآن سریعا فرموده است اجتناب بو کبائر ما تنهونن، خدا خودش تقسیم کرده است. مال هازل کتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، فردای قیامت هنگامی که صحیفه نفس و عمل به دست هر کدام از ما داده می شود، نگاه میکنیم میگیم این چه کتابی است، این چه دقت و انضباط آماری داشته است، هیچ صغیره و کبیره ای نیست الا این که در این دیده می شود، کوچکترین اعمال زندگی و گناه زشت من و بزرگترین همه دیده می شود. پس خود قرآن میگه صغیره و کبیره، دیگه این که نمیشه چانه زد. اما اون گروه که این جمله رو بازگو میکنن، شاید مرادشون این نیست، مراد اونها این است که در مقام عصیان و تمرد از فرمان خدا آب از سر گذشت، چه یک نیزه چه صد نیزه. اگر بحث تخلف از فرمان الهی است، کم اون هم زیاد است، زیاد اون هم که زیاد است. به این معنا این جماعت میگن همه گناهان کبیره است، چون تمرد و عصیان حضرت باری تعالی هست. خب اینو بذاریم کنار، این یه بحث و نکته خاص است. و اما در قرآن و فرهنگ تفسیر قرآنی، گناهان گاه کبائرند، یعنی زشتی های ما گاه کبائرند گاه سقائر. حالا این کبیر بودن به چه معناست؟ اجازه بفرمایید من این رو یک قدری ظریف‌تر خدمت دوستان عزیز یک به یک اینها رو احتمالات رو البته نه احتمالات دقیقاً نکته های این بحث است بگم و استفاده اخلاقیمون رو این نوبت بیشتر از آیات شریفه قرار بدیم. شاید بتوان گفت اولین نکته این که در کبائر در قرآن دیده میشه که در روایات هم فراوان داریم، در بحث روایی هم میتونیم استفاده کنیم که معصومین هم صریحاً مطرح میکنن روایات معتبر خوب از معصومین من جمله فراوان چند روایت مکرر از وجود مبارک امام به حق ناطق جعفر ابن محمد الصادق که امام می فهمن کل ما اوعدمنا علیه النار، اون گناهانی که خدا وعده نار و عذاب در آن داده است اینها چی هست؟ اینها کبیره هست، هر گناهی را که خداوند وعده دوزخ داده است وعده جهنم داده است. می رسیم این رو می خونم خدمت دوستان. دومین نکته ای که وجود دارد که خیلی مهمه عزیزان من، کبیره آن عملی است که برای آن اصرار بورزیم. چرا؟ چون لا صغیرته مع الاصرار، هیچ صغیره ای نیست الا اینکه وقتی اصرار کردید میشه چی؟ میشه اندک اندک خیلی گردد و قطره قطره سیلی، دانه دانه است قله در انبار به تعبیر سعدی. مگر این نمیدانم انبار بزرگی که میبینید برای سیلوی مگه این چطور جمع شده است؟ بالاخره این کیسه کیسه آوردن اینجا گذاشتن، حالا میبینید شده منبع غذایی یک شهر، انبار قله یک شهر. هیچ صغیره ای نیست اگر اینکه اصرار بهش بورزید، مگر اینکه چه باشد؟ کبیره میشه. پس یه معنای کبائر یعنی صغیره ها و گناهان کوچک تکراری که اصرار داریم انجام بدیم. لا صغیرته مع الاصرار، اگر اصرار کردیم دیگه اینها میشن همون معنای کبیره ای که خداوند داره مطرح میکنه. پس این نکته خیلی مهمه، نباید ولو گناهان کوچک عادت تکراری و استمراری ما باشد. دیگه نمیتوانید این همان است که پیامبر فرمودن ایاکم والمحقرات من الذنوب، این اونچنان گفتن که اصحاب گریه در آمدن، بترسید یاران من از گناهانی که اینها به ذهنتون چیزی نیست کوچکه، اما جمع شدن و خرمنهای آتشی به پا کردن. مگر نمیبینید این رو؟ پس معنای دوم کبائر سقائل استمراری، اونهایی که اصرار برشون میکنی، گناهانی که به ذهنمون کوچک میآید اما فراوان از ما سر میزند و اصرار بر اون داریم، دیگه نمیشه اینها رو صغیره دانست. سوم، به گناهانی کبیره گفته میشود که حد و مجازات شرعی دارد. عزیزان دوستان اصل اهل اصطلاحی به حمد الله، ما در اسلام دو تا مجازات داریم، از جهت جزایی و در کیفر و جزای اسلام یه مجازات هایی هم که از پیش تعیین شده است، میزان جریمه اون نه دست حاکم شرع است نه دستگاه قضایی است نه هیچ، فقط بحث در اثبات یا عدم اثبات آن است. یعنی اگر ثابت شد که کسی عمل شنیع جنسی انجام داده است، شرایط هم شناسایی شد اینها متأهل است یا غیر متأهل است، اگر مشخص شد و ثابت شد این جرم، دیگه دست قاضی نیست که بگوید حالا من این مقدار مجازات کنم یا اون مقدار. نه، اینجا فجل دو کل واحد منهما ما تجلده، اینجا تازیانه مشخص، ضربه مشخص، میزان اون، کیفیت اون دست هیچ کسی نیست جز خداوند به ید الله. نمیدانم قصف، زنا، از قتل نفس، عرض به خدمت سرقت در اون چارچوب خودش، اون مجازات هایی که از پیش تعیین شده است توسط خود پیامبر، اون هم نه توسط کسی دیگه، خود پیامبر بنیاد این رو گذارده است، این ها میگن حدود شرعی، تلک حدود الله، خدا در قرآن میگوید این حدود الهی است، مراقبان باشید و رعایت کنید، تلک حدود الله. حالا اینها تا 16 تا در کتاب فقه ما پیش بینی شده است. اما بعد از این مجازات ها، این که تعیین نشده میزان اون اما جرم است، به اونها دیگه حد نمیگند، به اینها میگن چی؟ فرض کنید عذرخواهی میکنن، پوزش میطلبم چون بحث رو مثال زدم، فرض کنید مسئله ارتباط جنسی در اون حد وجوب حد نیست اما کمتر از آن پیش آمده است، اینو میگن تعذیر لازم دارد، میشه تعذیر. تعذیر مجازاتی است که کم و زیاد اون به دست حاکم شرع است. البته با ضابطه خودش، یعنی دستگاه قضایی و قاضی با اون فرمول‌های خاصی که داره حکم می‌کنند، اما در این حال تعیین نشده است، قابل قبض و بسط است، کم و زیاد است. این میشه تعزیر. تعزیر رو کنار بگذارید. هر کسی اون مجازات هایی که حد شرعی دارد، اون گناهش میشه چی؟ میشه کبیره. کبیره گناهانی است که در اسلام برای آن حد و مجازات از پیش تعیین شده ای در نظر گرفته و اعمال می شود. این هم معنای سوم برای کبائر. چهارم، گناهانی که به اصطلاح از این زاویه بگم، خب این سه نکته ای که عرض کردیم خود نفس گناه. چهارم میشه بگیم گناهان کبیره اون گناهانی هستن که اثرگذاری تخریبی اون بیشتر است. یعنی گناه رو با گناه داریم میسنجیم، اینها رو نسبت به هم داریم میسنجیم. بعضی از گناهان اثر کمتری دارن. مثال، بالاخره چاره ای نیست، یه کسی مشتی میزند به کسی، خب یه ضربه میزند، اونم یه دردش میاد، میگه حالا چیزی نشد که بالاخره مشتی زدند و بالاخره. اما گاهی مش نیست، یه کاردی کشیده میشه، یه ضربه و جراحت عمیقی است که این تا 6 ماه آثار این رو بدن است، تا پایان عمر هم مشخص است که اینجا خط کشیده است کسی، بالاخره به کار آمدند و چنین صحنه ای شده است. این هست و بدن، و این دو با هم که یکی نیستند. اون مشت و ضربه ای که زده شد و این کاردی که کشیده شد، یکی صغیره است و دیگری کبیره. کبیره اون گناهانی است که اثر وضعی اونها، اثر تخریبی اونها در ایمان، در تقوا، در روحیات فرد، در جامعه از اونهای دیگر بیشتر است. این میشه کبیره. پس هر گناهی که اثرگذاری اجتماعی بدی داره ایمان رو خیلی خراب میکند. یعنی ببینید بالاخره انسان الان یه فرض بفرمایید نمیدونم تو حسابش اشتباهی میکند، الان یه چیزی رو کمتر بیشتر یه جنسی رو میدهد مثلا، اما یه مرتبه نه، قصب، مال قصب است. یه مرتبه صریحاً الربا بعد البینه، خواهم خواند، ربا مشخص و روشن به حجت تمام شده است. این که دیگه اثار وضعی اون معلومه دیگه. این همان است که عرض به خدمت که یتخبطه شیطان و من المس، شیطان زده مطلق میشه. یعنی اثر ربای این چینی که بالاخره این مقدارها نیست، خدا میداند اثر اون رو چقدر سنگین است. پس چهارم، کبائر به گناهانی گفته می شود که اثرگذاری منفی اونها بسیار بالاست، خیلی زیاد است نسبت بعض از گناهان دیگه، البته به نسبه میگیم. و پنجم، عرض به خدمت دوستان، باید بگوییم که گناهانی که وقتی خداوند ما رو از اون گناهان باز می دارد، یک بار و دوبار نیست، بارها تکرار می شود در قرآن، در کلام معصومین، و نحوه و خود اون واژگان و ادبیاتی هم که به کار برده میشه خیلی غلیظ است، خیلی شدید است. نمونه براتون بگم، ببینید گاهی به شما میگویند آقا اجتنبو، اینو اجتناب کنید، همین اجتنابی که گفتیم، ترک کنید، رها کنید، این کار رو انجام ندهید، مسلمانان دروغ نگید، فلان کنید، مثلا چطور. اما گاهی خدا اینطور صحبت نمی کند به ما، میگوید که فلا تقربوا مال الیتیم ولا تقربوا الزنا، مسلمان ها نزدیک مال یتیم نشید، نزدیک زنا. نمیگد مال یتیم نخورید، نزدیک. خیلی شدت دارد این شیوه تعبیر کردن. اگر میگفت نخورید، خب نخورید، اما وقتی میگد نزدیک این کار نشید، این نزدیکی حتی یعنی فکرش رو هم نکنید، نظرت تصورش براتون بیاد که روزی مرتکب این کار بشید. این مثل همون مثالیست که گاهی دیدید در بالاخره این خطوط مرزی و این حساسیت ویژه‌ای که الان در مرزهای این دو کشور پیش آمده است، از 500 متر 1 کیلومتر اون طرف‌تر نوشتن این هشدارها را، خطر مرگ، نزدیک نشید. این نمیدانم جنراتورها، این پست‌های انتقال برق با این ویژگی‌های خاص گذشته، بالاخره این عطر اسکلت هم روش مینداختن، اسکلت و جمجمه و فلان، اینها خطر مرگ، نزدیک نشوید. به عینه به رخ می‌کشیدن که بدانید سرنوشتتون مثل اینها خواهد شد مثلا. خب این نزدیک نشیدی خیلی شدت داره، این آقا ممکنه تشعشع این حتی شما رو هم یک کمی نزدیک بشید بگیرد. ولا تقربوا مال الیتیم، گناهانی که این شیوه خدا از آن باز می‌دارد انسان را، به شدت لفظ، به تکرار، یه بار دوبار خدا در قرآن نمیگه، 10 بار مطرح میکنه. صد بار در کلمات پیشوایان میاد. این ها میشن چی؟ میشن کبیره. و آخرین سخن، گاه کبائر به لحاظ ماهیت و نوع گناه و فعل نیست، بلکه به لحاظ چیست؟ فاعل و کننده کار. یعنی ممکن است یک گناهی رو یه نفر انجام میده برای او صغیره است، اما برای من کبیره است که نه اکبر الکبائر است. توجه دارید؟ برای اون دیگری کبیره است. گاه به لحاظ خود شخصیت انسان ها این ولوم و بالاخره درجه گناه بالا پایین می رود. یعنی کار ما سهل است، اما از تو اینها خوب نیست. گاه از یه انسان یه کاری سر می زنه که محاسبه و کتاب و حساب این سبکتر است از اون انسانی که بالاخره یه جایگاهی رو پیدا کرده است. این رو هم فراموش نکنی. محنت قرب ز بعد افزون است. محنت قرب ز بعد افزون است. دلم از محنت قربش خون است. وقتی انسان نزدیک میشه بعد دیگه حساسیت ایجاد میشه. یا نباید نزدیک شد، یا اگر نزدیک میشه انسان گفت که از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه، انی رأیت دهرن من هجرک القیامه، هر چند آزمودم هرگز نبود سودم، من جرب المجرب حلت به الندامه. این ملمع زیبای حافظ که فرصت دیگه حالا گفتن جزئیاتش نیست، تا میرسد به اونجا که به این نتیجه رسیدم من حافظ که فی قربها عذابون فی بعده السلامه. وقتی انسان نزدیک میشه به یه مرزهایی، به یه صفاتی از خداوند، بعد حساسیت وجود انسان چی میشه؟ اگر رسید به جایی که شما تو دلتون خطور کرد که چقدر خوب بود الان امروز بعد از ظهر فلانی را میدیدم، همون ساعتی که خواستید فلانی در بخانه را کوبید و تلفن به صدا در آمد، اگر به جایی رسیدید که یه خواهشی از خدا داشتید بعد دیدید اه با همون ویژگی ها که میخواستید آمد، بدونید اینجا دیگه نمیتونید پاتون رو کج بگذارید. اینجا حساسیتتون صدها بار بالا آمده است. این مقدار اگر به شما باها دادند، همون مقدار هم از شما صداقت میخواهند، سلامت میخواهند. خراب نکنید این ارتباط رو. خیلی مشکل حفظ این ارتباط ها، خرابش نکنید این رو. حفظ کنید، نگرش دارید. به این خیلی جدی است. ولو این جمله رو شاید بسیاری از بزرگان و محققین سند براش ندیدن از جهت روایی، اما مضمون مضمون درستی است. حسنات الابرار سیئات المقربین. حسنات الابرار اون کارهای خوبی که انسانهای نیکوکار انجام میدهن برای کسانی که به مقام قرب رسیدن سیئه است. سیئه چی؟ اینا سیئه هستن براشون. یعنی اینها به جایی رسیدن که دیگه این کارها چیه که انجام بدن؟ اینا اون چه بر دیگران مستحب است بر اینها واجب است، اون چه بر دیگران مکروه است بر اینها حرام است. اینها به چنین مقاماتی است. گاه کبیره به لحاظ خود عامل است. ممکنه کسی حالا خطایی انجام میدهد، اما وقتی انسان به یه مقام بالایی رسید کوچکترین خطای اون هم کبیره محسوب میشود. این با هم فراموش نکنیم. ششمین نکته، کبیره به لحاظ خود شخصیت به اصطلاح مرتکب شونده یک کار است، به تعبیری فاعل و کننده کار. خب این شش نکته رو در مورد کبیره خدمت دوستان عزیز بازگو کردیم. حالا از باب این که هم لذت بیشتری ببریم و همین بحث رو بالاخره مضمون و قالب روایی هم به سخن داده باشیم، من یه چند تا روایت رو انتخاب کردم که اینا همشون شیرین است. من امشب یه مقداری فقط نگران وقتم که انشالله بتونم این بحث رو بسته‌بندی شده و منظم خدمت دوستان عزیز مطرح کنم. در مضمون حدیث این سخن رو داریم. گاهی ببینید روایات در باب کبائر شکل خاصی داره، گاهی همون ضابطه کلی است، هر گناهی که بران خدا وعده دوزخ داده است، همونی که خواندم. گاهی عدد آوردن، شمارگان، یعنی گفتن کبائر 70 مثلا، فرض بفهمید 16 تا مثلا، 40 تا مثلا، عدد گفته شده. حالا اختلاف عدد به نسبت، همونطور که عرض کردم همون موارد درش موجب اختلاف، یعنی به نسبه این گناه این گناه سنگین تر هست. لذا ممکنه اگر به شکل نسبی نگاه کنید تعداد فیکس و ثابت نباشه. خب این کتاب عالم بزرگوار مرحوم شهید گرانقدر حضرت آیت الله های دست قیب رو خیلی از دوستان دیدید، گناهان کبیره مزاحی هم هست، با حرمت و احترام به روح اون بزرگوار عرض میکنم. یه وقتی در یه جایی عرض به خدمتون، حضرت آقای دستقیب وارد شده بودند و یک کسی میخواست آقا رو معرفی کنه، گفته بود آقای دستقیب صاحب گناهان کبیره. این بنده خدا فراموش کرده بود که بگه صاحب کتاب گناهان کبیره، گفته بود صاحب گناهان کبیره. آقای نگاهی کرده بودند گفتن چی بگیم؟ حالا تو کتاب گناهان کبیره مرحوم آقای دستقیب وقتی نگاه میکنید، تعداد گناهان من الان حضور ذهن ندارم، اما فکر میکنم 50 تا بالاتر باشد، حدود 70 گناه است که به عنوان گناهان کبیره مطرح میشن. اون به شکل نسبی مطرح کردنشه. حالا اجازه بدید من اون رؤوسش رو بخونم، اون اصول رو بخونم، خدمتون روشن میشه. اولا این خیلی زیباست، این روایت از وجود مبارک امام صادق، قد سمى الله المؤمنین بالعمل صالح مؤمنین. خوب دقت کنید، پاسخ خیلی سوالات تو این حدیث میگیرید. خدا مؤمنین رو مؤمنین نامیده است به سبب اعمال شایسته و صالحشون. و لم یسم من رکب الکبائر و ما وعد الله عز و جل علیه النار مؤمنین فی القرآن. کسانی که ارتکاب کبائر میکنن، هر جا در قرآن کلمه مؤمن میبینید در حق اونها صادق نیست. وای بر ما، خیلی سنگین این حرف ما. خدا در قرآن اگر مؤمنین رو مؤمن میگوید، به دلیل اعمال صالحشون. اگر کسی ارتکاب کبائر میکند، البته همینجا نگران نشین، ارتکاب کبائری که به دنبال اون بازگشت و توبه نباشه، البته اینو میگم در قسمت بعدی، این کس رو خداوند مؤمن در قرآن نمی نامد. ولا نسمیهم بالایمان بعد از ذلک الفعل، دیگه بعد از این کار اینها رو ما خاندان هم مؤمن نمی شناسیم. عجیب است. پس ببینید کبائر اصلا میشن میزان ایمان و عدم ایمان. دیگه از این بالاتر میشه گفت، زیباتر میشه گفت که امام میفرماید. اما تو روایاتی که عدد گفته میشه، من یه دونه از این روایات عددی رو میخونم خدمت دوستان عزیز. این هم از وجود مبارک امام است، باز امام صادق، که اکبر الکبائر، وقتی سوال شد کبائر، فهمدن اکبر الکبائر سبعون. اینجا ببینید اکبر الکبائر یعنی چی؟ یعنی اون اصولش، اون اصلی ها. اکبر الکبائر سبع، الشرک بالله العظیم، شرک بالله بالاترین کبیره است. و قتل النفس التي حرم الله عز وجل، قتل نفس و کشتن انسانی که خدا جان او را محترم و حرام کرده است. و اکل مال الیتیم، پس شد شرک، قتل، خوردن مال یتیم در ردیف شرک، در ردیف آدم کشی، اکل مال الیتیم. و عقوق الوالدین در ردیف این هفته، در کنار شرک، ظلم به پدر و مادر، با همین معنای سادش، ظلم به پدر و مادر، حقوق الوالدین. و غزف المحسنات، اتهام به زنان پاکیزه زدن، اتهام ناشایست جنسی، ولو خدای ناکرده همسر باشه، که اینجا کار بدتره، یعنی به جایی به تعبیر عامیانه باریکتر می کشد اگر شوهری به ناموس خویش اتهام بزند. خیلی سنگین تر از این که بیگانه بزند این اتهام را. و قذف المحسنات و الفرار من الزحف، گریز از میدان جهاد و نبرد واجب اسلامی. و انکار ما انزل الله تعالی، این شش تا هفتمیش، انکار چیزهایی که خدا نازل کرده است در کتابش، انکار آیات قرآن، خیلی خطرناک، انکار چیزهایی که خدا در قرآن نازل کرده است. گاهی اینها رو میبینیم ما از بعضی ها، اما خوشبختانه اینها آگاهانه نیست، یعنی نمیدونن، واقعا علم به ما انزل الله ندارن و انکار میکنن. اگر کسی عالمانه و عامدانه این کار رو بکنه، مسلم میشه در ردیف ارتکاب کنندگان کبائر و بسیار بسیار عرض به خدمتون زشت. اما این حدیث رو دقت کنید چقدر لطیف است. اینو میخونم من به دلیلی که قبل و بعد زیبایی دارد. کنتو انا و القمت الحضرمی و ابو حسان العجلی و عبدالله ابن العجلان ما این راوی نقل میکنند. میگه من و این سه چهار تا با هم در انتظار امام باقر بودیم که از خونه بیان بیرون. ننتظر ابا جعفر فخرج علینا، آمدند. فقال مرحبا و اهلا، شاید اینها وارد بر منزل حضرت بودن، منتظر بودن که امام را ببینن. امام اومدن فرمودن مرحبا و اهلا، یعنی خوش آمدید. همین که میگید اهلا و سهلا یعنی چی؟ اتیت مکانا اهلا و اتیت مکانا سهلا، یعنی گشاده باد مکان بر شما، خوش آمدید. همین تعابیری که عرب میگوید. والله، دقت کنید عزیزان، خدا میداند چقدر لطیف است. والله امام باقر وقتی میگه والله دیگه، یعنی میشه چی؟ اوج صلابت و استحکام سخن. والله انی احب ریحکم و ارواحکم، به خدا قسم من بوی شماها رو دوست دارم، رو میکند به این اصحابش و شیعانش، و من ارواح و روح شما رو دوست دارم. والله انی احب ریحکم و ارواحکم و انکم لعلا دین الله، شما بر دین خدایید، علت محبت من به شما هم دینداری شماست نه چیز دیگر. و انکم لعلا دین الله، تا که این جمله را حضرت فرمودن یکی از ماها یک کمی رو پیدا کرد. فقال القمه فمن کان علا دین الله نشهد انه من اهل الجنه، خواست از آقا امتیاز بگیرد و بالاخره قبولی بگیره، کارت سبز بگیره. من کان علی دین الله، گفتید ما بر دین خدا هستیم. یبل رسول الله، هر کسی بر دین خدا باشد آیا میشه شهادت بدیم که از اهل بهشت است از الان؟ چی بگن حضرت؟ بگن بله یا نه؟ قال فمکف هنیعتن، حضرت یک کمی درنگ کردن. قال نورو انفسکم، دلهاتون رو منور کنید. بله، به این خبر دل و جانتون منور باد. اما فئن لم تکونوا اقترفتم الکبائر، فقط یه شرط داره، به شرط این که تو زندگیتون کبیره وجود نداشته باشه. شما از الان میتونید شهادت به بهشتی بودن کسی بدید که در زندگیش مرتکب کبائر نمیشه و بر دین خدا داره زندگی میکنه، به فتوای امام باقر. اما برای اینم گوش کنید، بعد از اون فانا اشهدو، من شهادت میدهم به اهل جنت بودن و اهل بهشت بودن چنین انسانی. الله اکبر، خیلی زیباست این. تا که این جمله را ازت فرمودن، علقمه گفت خب آقا فرمودید این جمله رو. بعد همشون گفتن قلنا و من کبائر، آه این کبیره که فرمودید، خودتون بگید به ما چیست و من کبائر. قال هی فی کتاب علی علیه السلام سبعون، امام باقر فرمودن این تو نوشته های پدرم علی 7 تا بود. قلنا فعدها علینا جعلنا الله فداک، گفتیم خدا ما را فدای شما کند، میشه این 7 تا رو برای ما بشمارید؟ قال اشرک بالله العظیم و اکل مال الیتیم، این دوتا قبلا گفتیم، سوم و اکل ربا بعد البینه، خوردن ربا بعد از اینکه روشن شد حکم ربا و وضعیت آن، و اکل ربا بعد و عقوق الوالدین، باز گفته شد و الفرار من از ضعف، فرار از جنگ که گفتیم، و قتل المؤمن، کشتن انسان مؤمن، و قذف المحسنه، همان که گفته شد اتهام زدن به زن پاک و شایسته. خب تموم شد، حالا اینها خوشبختانه نگاهی به خودشون کردن، این 4-5 نفر. قلنا ما گفتیم ما مننا احدون اصاب من هازهی شیعا، یبن رسول الله هیچ کدام ما اهل این کارا نبودیم و نیستیم. حضرت یه نگاهی کردن به ما گفتن قال انتم ازد، بله حالا من شهادت میدم که شما اهل بهشتی و ساکن جنتی. خب این خیلی زیباست که وجود مبارک حضرت باقر به این دوستانشون مطرح میکنن و میفرماین. حالا حدیثی هم هست که دیگه این رو فقط اشاره سریع میکنم. راوی این حدیث عبدالعظیم حسنی، دیگه بالاخره چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دوکار زیارت شاه عبدالعظیم و دیدن، یا چون ما ایرانی ها با کلمه شاه خیلی عادت داشتیم، بالاخره کلمه شاه رو خیلی جاها به کار بردیم، حتی در بزرگان دینی هم کلمه شاه گاه به کار می بردن. شاه عبدالعظیم بالاخره حضرت عبدالعظیم حسنی. قال حدثني ابو جعفر، روایت رو از ابو جعفر نسانی امام از موسی بن جعفر نقل می کنن که از موسی بن جعفر گفتند دخل عمرو بن عبید، عمرو بن عبید علی ابی عبدالله، عمرو بن عبید بر ابی عبدالله یعنی امام صادق وارد شد. فلما سلم و جلس تلا هذه الآیه، سلام کرد این آیه رو خواند، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. یا ابن رسول الله چی این آیه؟ یعنی چی؟ حالا عمرو بن عبید کیه؟ اینم بگم حیف نگم، عمرو بن عبید کسی بود که به اصطلاح نماد عرفان بود، یعنی نماد دیگه اون انسان‌های رهایی از دنیای بدون تعلق، که البته دستگاه حاکمیت تقویتش می‌کرد. این نکته بود. هارون الرشید می‌اومد دست سیر چانهش میگذاشت مینشست پای موعظه و منبر عمرو بن عبید، بعد که منبرش تموم میشد عشق میریخت، کلش تکان میداد، میگفت کلکم تطلب و سیدا کلکم تمشیر و بیدا غیر و عمرو بن عبیدا. میگو همه تون مرخصید، همه تون دنبال دنیایی، فقط یک مرد پیدا میشه اونم عمرو بن عبیده. بازی بازی سیاسی بود، یعنی میخواست کی رو بکوبند؟ اصل موسی بن جعفر رو. مشخص بود از جهت سیاسی. اما عمرو بن عبید یلیست به بیانی، برای خودش کسی است. اومده از سوالات برای امام صادق و سوال رو مطرح کرد. ثم امسک، ساکت شد. فقال له الصادق، امام فرمودند ما از کتک، چرا ساکت شدی؟ قال احب ان اعرف الکبائر من کتاب الله، آقا من دوست دارم این کبائری را که خدا میگوید من از کلام خدا بشنوم، یعنی خود خدا تو قرآن بگد اینا کبائرند. قال نعم یا امر، بله من برات از قرآن میگم. اکبر الکبائر الشرک بالله، بزرگترین کبیر شرک به خداوند، سریعا آیه رو خوندن، من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه، کسی که شرک به خداوند بورزد خدا بهشت را بر او حرام و ممنوع میکند. و بعده، بعد از این، الیأس من روح الله، نومیدی از رحمت خدا. اینو شنیدید که نومیدی از رحمت خدا در هر حد و پایه‌ای که باشی، لعن الله، چون خدا گفته است لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون، هیچ کی مایوس از رحمت خدا نیست مگر کافر باشد، و کافر هم جای او نار است و جهنم. من جمله حقوق الوالدین، حضرت فرمودن اون، من دیگه مضمون رو میگم، چون خدا در قرآن گفته است کسی که ظلم به پدر و مادر بکند جبار شقی است. به کجا دارن استدلال میکنه امام صادق؟ به جریان حضرت ولم یجعلنی جبارا شقیا، یحیی میگه خدا منو جبار شقی قرار نداده، من احسان به والدین و حنان به والدین دارم و لطف به والدین، من جبار شقی نیستم. و جبار شقی جای او کجاست؟ دوزخ و قهر خداوند است. فجزاؤه جهنم، قتل نفس. یکی بعدی امام فرمودن من قتل نفسم، کسی که چنین کند فجزاؤه جهنم خالدن فیها. قذف محسنه، همون اتهام زدن به ناموس پاک، لعنه فی الدنیا و الاخره و لهم عذاب علیم عظیم. یک یک دارن آیات رو، هفتا رو حضرت، بیشتر از هفتا فرمودن، دیگه من فرصت در نظر میگیرم، و یک یک حضرت یه آیه قرآن پای بحث آوردن، دلیل مستند و روشن که از کلام حضرت استفاده میشود همین معنا که کبائر اون گناهانی است که خدا قطعاً و مسلم خلود در جهنم یا ورود در جهنم رو در برابر اون فرموده است. برگردیم یه دو تا نکته کوتاه رو بگم مطلب رو تمام کنم. پس انتشتن بو کبائر ما تنهونه، اگر مسلمانان شما کبائر تو زندگیتون نباشه، به کناری بگذارید کبائر را، همون کبائری که نهی شدید، نکفر عنکم سیئاتکم، دیگه ما بقیه گناهان شما رو چه میکنیم؟ سیئاتتون رو. این چه بشارت مهمیست، به کنار میزنید. و بعد خب حالا اول نکفر، اول این گناهان باید همون سیئات، همون هایی که دیگه غیر از اون کبائرن حتی اینا محو بشه، بعد وارد بهشت بشید. این خیلی مهمیه. در کوی نیکنامان ما را گذر ندادند. اگر کسی بخواهد به کوی نیکنامان باید هر بدنامی دارد از بین برود، اونگاه اینجا بیاید. و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. باید اول نزعنا ما فی صدورهم من غل، همه کینه ها و قلقش ها باید بیرون بیاد، بعد تو بهشت برن بنشینند و الا ره به بهشت ندارند. این همونه که از جهت اخلاقی و عرفانی بزرگان میگن چی؟ تخلیه بعد تحلیه، اول تطهیر بعد ترفیع. نمیشه جان من، تا زمانی که این سیئات باشه انسان نمیپره. تکفیر بعد داخلتون میکنن، واردتون میکنن خدا. بعد این هم نکته جالب و زیبایی است که در آیه میبینیم متعالی کریم. حالا دو تا نکته فرعی را من بگم با کسب اجازه از دوستان و سخنمو تمام کنم. یک، ببینید وقتی نگاه میکنیم تو قرآن علت ارتکاب کبیره چیه؟ چرا انسان ها کبیره انجام میدن؟ گناهان درشت رو انجام میدن. یک، اتباع الهوا، تابه هوا نفس، اختیار رو به نفس و هوای نفس به جای الله و عقل دادن. وقتی انسان ها عقلشون رو میزنن زیر پا، میدرن دور میفکنن، پشت سر میندازن شریعت رو، دیگه تمام است. میشن فاعل الکبائر، المصر علی الکبائر. اولین نکتهش همان هست که افرایت من اتخذ الهه هوا، دیگه تموم است. وقتی که نهن نفس عن الهوا نیست، هوا که اومد تمام است، کبائرم به دنبال اون میآید. دوم، عجیب است، عجیب است، حب الدنیا. مگه نمیگید حب الدنیا رأس و کل خطیعته؟ یعنی هر اشتباهی از کجا شروع میشه؟ از این تعلقات، از این هم میگفتم قروبی و عزیزی از دوستان میگفتم، اگر واقعا احساس کردید از دنیا رها شدید، من افتخار میکنم به اینکه در جمع به حمدالله عمده دوستان همینند، عزیزانی هستن که رها و آزادند. به جرأت من میتونم بگم رها و آزادند از همه این تعلقات این چنینی و از همه این مظاهری که اسمش رو برخلاف به یه عزیزی میگفتم که شما فردا که به کار خواهید رفت، به کسبتون میروید، آیا برای زرندوزی میروید؟ گفت نه، خدا میداند نه. گفتم آیا برای کسب جاه و پست و مقام میرید؟ این انگیزتون رو برای فردا رفتن؟ نه. گفتم آیا در پی شهوترانی هستید؟ گفت نه. گفتم اگه شما آزاد نباشید پس کی آزاد است از دنیا؟ توجه دارید؟ شک کنیم خدا را. به جز این بسیاری در دامند عزیزان. حب به دنیاست که میشه چی؟ ریشه ارتکاب کبائر. حالا به همین سه شکلی که من سربسته عرض کردم با مثال. چهارم که ممکن دامن امثال بنده ای رو بیشتر بگیرد، رؤیت الغیر. یعنی که انسان وقتی به سوی کبیره میره که یک کمی هوا میکند که دیگران ببینندش، به ستایندش، به خوانندش. از اینجا میریم به سوی شرک. از شرک صغیر شروع میکنیم و خفی، بعد ممکنه خدای ناکرده به شرک کبیر برسد و بعد کبائر هم بر سر ما فرو میریزد. و سخن آخر، حالا دیگه کبائر رو گفتیم، اما کلن ببینید برای اینکه محو و آثار گناه در وجود یا ذنوب بشه، سه راه پیشنهاد داده قرآن. راه اولش که همه اون میدانیم بالاخره توبه است، رجوع از گناه است. الحمدلله خدا من توفیقشو به همه اون میدهد انشاءالله. این رجوع. دوم، انجام اعمال شایسته و طاعات است. ان الحسنات یذهبن السیئات. هر کار خوبی که انجام میدید و طاعتی که انجام میدید دلخوش باشید که پاری از اشتهای ما رو انشاءالله میبرد و محو میکند. و سوم، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. سومیش اجتناب از کبائر. اگر کبیرها رو تو زندگی انجام ندیم، این راه برون رفتن از آثار گناه است. چون کبیرها که رفت، صغایر را هم خدا میبرد. نکفر عنکم سیئاتکم. این وعده حضرت اله است که برای مؤمنین بازگو میکنند. خداوند سبحان توفیق درک و شناخت این حقایق نورانی کلام خودش رو به همه ما مرحمت بفرماید. دست ما رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه مگرداند. توفیق نزدیک شدن لحظه به لحظه به خودش و دوری از هر اسیحان و تمرد و زشتی رو در جز زندگی تا لحظات آخر حیات به همه ما کرامت و عنایت بفرما.